چهارم جمع بودن ظلمات و مفرد بودن نور. چرا نمیگه لیخرجکم من از ظلمات الی الانوار، میگه الی النور؟ چرا؟ کی بدون دست جواب داد؟ کی بود بدون دست جواب داد؟ شما بودین؟ پس الان دیگه دست بالا نگیرین، چون به قاسبا ما اجازه نمیدیم بس بکنن. بله دیگه شما بگین. از کجا میگید اینو؟ چی؟ اون یکی دیگر رو باید بگید. چرا جواب میدید؟ صراط جمع نداره. اهدنا صراط. آقا صراط داریم؟ نه. آقا کتاب نوشتن صراط های مستقیم، کار اشتباهی کردن نوشتن، بلد نبودن اسم انتخاب کنن. ما صراط های مستقیم، اهدنا صراط. نمیشه بگیم لیخرجکم من از ظلمات الی الانوار. ما انوار نداریم. چند تا نور داریم؟ یه دونه. چند تا صراط داریم؟ یه دونه. آقا پس سبل چی هن؟ سبل راه های فرعی هن، ولی همش رو راه اصلی قرارم. یارو چون میخواه از این خط سمت راست بره خط سمت چپ، دوتاش به یه مقصد میرسه. الان نور نه الال انوار. و کان بالمؤمنین رحیما. خدا نسبت به مؤمنین چیه؟ رحیمه. انعت کنید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بکم رحیما. درسته یا نه؟ بله؟ کی میگه نه؟ چرا نه؟ آفرین، ولی بکم غلط نی. و کانا بکم رحیما. کم به کیا برمیگرده؟ به همونایی که لیخرجکم، به همونایی که یصلی علیکم. اما نمیگه بکم، میگه و کانا بالمؤمنین رحیما. این گفتن مؤمنی چند تا خاصیت داره؟ دو تا. یکی چیه؟ بگین دوباره. به عبارتی کلمه فندیشو بگین. عبارت فندیش تعلیق حکم بر وصف مشعر بر نمیدونم چیه مشعر چی هست الان این؟ یعنی ما الان اینکه گفتیم این میشد، آره اینکه شما گفتین این میشد، خیلی با کلاس بود. تعلیق حکم، چند بار گفتم اینه دیگه، تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. چرا خدا رحیمه؟ نگفت و کان الله و بن ناس رحیما، نگفت و کان بن و کان بالمؤمنین. وقتی میگه به اینها رحیم هستن، میگه تو خود کلمه هست که چرا به اینا رحیمی دارن. میگن بالمؤمنین چون ایمان دارن و مؤمنن. این یه خاصیت معلومه؟ به خاطر ایمانشون بهشون رحیمن. دو، وقتی به جای ضمیر اسم ظاهر میاریم چیکار میخوایم بکنیم؟ تأکید بکنیم و کان بالمؤمنین رحیما. بابا مؤمنین مهربانی رحیمی. آخه مؤمنین گناه هم میکنن، چون مؤمنن برخورد ما با گناه اینا با گناه بقیه چیه؟ فرق میکنه. اینا گناه میکنن، کوچکترین علامتی از توبه داشته باشن، من خدا سری توبهشون رو میپذیرم. بالاخره تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد. واقعا این اعتبار نزد خداوند به کار میده کسی که اهل بندگی، حالا اینجای یه اشتباهی هم از دستش در بره، خدا بگه شرمنده، خدا خیلی مثلا ندیگه اشتباهه. نه واقعا مهمه کیه داره اشتباه میکنه. خدا واسه فرمایید برای خدای رانتی قائل میشه. اسم این رانت نیست، این تبعیض رواس. 50 سال عبادت کرده، 5 دقیقه عبادت نکردم. او اشتباه بکنه به 1001 دلیل خدا توفیق بازگشت بهش میده. من اشتباه بکنم عمرن بازگشتی در کار نیست. 50 سال با 5 دقیقه یکیه. بالمؤمنین رحیما. دو، خب خدا چقدر رحمت میده؟ رحمت تابع درجات مؤمنینه. آقا مؤمنین درجات دارن؟ آره؟ آیه قرآن، آیه قرآن که نشون میده مؤمنین درجه دارن. چه؟ بلندتر میگیم؟ آره، ولی آیه واضح‌تر که دلالت بر تفاوت درجات مؤمنین بکنه. نه نه دیگه، اینا که استراحت میکنن بگین شاید تو خواب دیده باشن آیات سوال کن ازشون. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم یرفع الله الذین آمنوا من، اینایی که اهل ایمانن منکم، خدا رفعت داده، درجه داده. والذین اوتوا العلم درجات، اونایی که اهل علمن درجات دادین، ترفیع اینها در مورد اونها چند برابره. مؤمنین درجات دارن همونطور که ایمان چی داره؟ درجات داره. ایمان چند درجه داره؟ چند درجه داره؟ 10 درجه داره. و مردم متناسب با سطح ایمانشون چی میشن؟ سنجیده میشن. از کسی که سطح چهارم ایمان داره سوالات سطح دومو نمیخوان. هر کی سطحی داره و هر کس تو سطح خودش به اوج برسه با اون کسی که در سطح دیگر به اوج رسیده چیه؟ هم نشینی در بهش. خب لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما، هم تکیه بر مؤمنین، هم این که این رحیم بودن خداوند که صفت مشبه و صیغه مبالغه است، در این حال به نسبت درجات مؤمنین چیه؟ متفاوته. هر مؤمنی متناسب با درجه خودش از این نعمت چی میشه؟ برخوردار میشه. خب بفهمید. مهم اینه که اولا خدا به کسی تسلیه میفرسته، یعنی داره برای او رحمت خاص انزل میگیره. ملائک به کسی صلوات میفرستن، یعنی دارن برای او استغفار میکنن. مردم اگه برای کسی صلوات بفرستن، یعنی دارن برای او طلب رحمت میکنن. اگه هر سه تا برای یه نفر باشه مثل پیامبر، ان الله و ملائکته یا ای الذین آمنوا صلوا، خب هر سه تا به پیغمبر چی میرسه؟ بفهم چی شده؟ خب سوره حجرات آیه چند؟ یرفع الله الذین، گوگل هست این یرفع الله بزنید بقیش رو بهتون میده. حاج آقا گوگل هستن؟ ایشون سند میکشن میکن. خب بفرمید یکم بلندتر. نمیشتم در مورد مؤمنین گفتم چی؟ تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. این یعنی چی؟ اینو چند بار دارم توضیح دادم؟ خیلی توضیح دادم توی این کلاس یه بار بکنم بود تفسیر نمیاد. شما که سوال کردین همین دیگه، وقتی آدم ایمان نیاره همین میشه. ببینین اگه اینجا میگفت و کان بالناس رحیما، خدا با مردم چیه؟ مهربانه. شما میگفتین که این حکمی که خدا الان گفت که با مردم مهربانه دلیلش چیه؟ سوال میکردین دیگه و سوالتون هم جا داشت. میگفتین دلیلش مثلا میتونه 1, 2, 3, 4, 10, 20, 40 باشه. اما یه وقت خدا نمیگه و کان بالناسه، میگه و کان بالمؤمنین رحیما. یعنی این حکمی که خداوند مهربانه رو همراه با یه وصفی میکنه، یه چیزی در مورد افراد میگه که دلیل مهربانیش چی میشه؟ آشکار میشه. تعلیق حکم یعنی موکول کردن حکم. اینجا حکم چیه؟ مهربانی. بر وصف یعنی بر اون صفت که اینجا چیه؟ ایمانه. تعلیق حکم یعنی موکول کردن مهربانی به ایمان، مشعره یعنی داله، اشعار داره بر علیت، دلالت بر اون دلیل میکنه. اگر یه حکمی به یک صفتی موکول شد، این نشون میگه دلیل حکم همون صفت است. اینجا دلیل رحمت همون صفت چیه؟ ایمانه. گرفتین چی شد؟ جای خواستین استفاده بکنین درست بگین اینا، قاطی بازی نگه یه روی کسی باسواد باشه ببینم شما بی سواد این آبروتون بره انشالله. خب تحییتهم یوم یلقونه سلام. ما که هیچ چی نمیگیم، اما هی همجی صلوات بی حال و شلو بل ختم میکنید. خب تهیه تحیتهم یوم یلقونه سلام. اون روزی که اینها به لقاء الهی میرسن، این مؤمنینی که خدا باهاشون رحیمه چطور باهاشون برخورد میشه؟ چی به اینا میگن؟ تعبیرشون میگیرن، نمیگیرن؟ برخورد باهاشون چیه؟ با چه کلماتی با اینا حرف میزنن؟ میفرماید که تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. اولا در مورد تحییتهم، تحییت رو بگیم بعد یوم یلقونه، بعد هم اعد لهم. تحییت از ریشه حیات میاد. خب و وقتی میگیم تحییت منظور چیه؟ منظور یه جور دعا برای چنان سلامتی اون فرد، دعا برای خوب بودن زندگی، به این چیزا بگیم تحییت. تو فارسی هم به همین معناست، مثلا میگیم با سلام و تحییت. حسن به شما توصیه میکنم نامه به کسی میرسید نرسید با سلام و تحییت، جناب آقای فلانی سلام علیکم، با سلام و تحییت. خب به کی؟ سلام بر شما باد. این نشون نامه میرسن با سلام و احترام. خب به کی؟ با سلام و احترام به مثلا دیوار، با سلام و احترام به کیف. خب این با سلام نه، خب نامه خطاب به شماست، باشه سلام علیکم. بالاخره ما یه جایی باید این مسلمانیمون بروز داشته باشه. از این جالبه بعضی مثلا سلام علیکم، سلام خیلی با کلاس هم ده علیکم که به زبان عربی سعی می‌کنن تا مقدور استفاده نکنن. بعد اینکه این خب الان سلام انگلیسیه، اونم که عربیه، ما که این فارسی رو از عربی جدا کنیم که تحییت هم یعنی این درودی که به اونها داده میشه از جانب مؤمنین به اینها چه شکلیه. سوره مبارکه رعد و بیارید آیات شریفه 23 و 24 جزء 13 میشه. جزء 13 سوره مبارکه رعد آیات شریفه 23 و 24 آیه قبلش آیه 22 میگه اونایی که الذین اول الذین صبر ابتغاء فلان اولئک لهم عقبت دار. برای اینا چیه؟ اون عاقبت نیک و خوبیه که چیه؟ آیه 23 جنات عدن، اون بهشتی که یدخلونها و مثلا من آبای و ازواج و ذریاته، اینا با آدمای خوبی که از کسان و ازواج و همسران و بچه‌ها اینا هستن وارد میشن. ولا ملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، از هر بابی ملائک بر اینها چی میشن؟ وارد میشن. چی میشه؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام بر شما باد به واسطه چی؟ صبری که در دنیا داشتید. صبر بر، صبر بر معصیت، مصیبت و طاعت، هر سه. بابت صبری که در دنیا بر معصیت و طاعت و مصیبت کردید سلام بر شما باد، فنعم عقبت دار، چه جای خوبی اومدید و چه عاقبت خوبی دارید شما. ملائک چیکار میکنن در قیامت؟ نگاه کنید آقا، این حرکت ملائک فقط مال قیامت نه، جلوتر اوضاع مردم که بریم که این سهل و آسانی اصلا این دنیا آغاز میشن. یعنی از اون لحظه‌ای که میان که ببرن مشخصه که تکلیف ما چیه، مگه یک اتفاق خیلی مبارکی در برزخ بیفته و یه باقیت و سالات همچین فوق‌العاده‌ای از آدم باقی مونده باشه. تحییت از ریشه حیاته. حیات هم چیه؟ اینه که انسان دعای نیک و خیر بکنه برای سلامتی دیگری، برای اینکه زندگیش زندگی خوبی باشه و اینجوری مثلا زنده باشی. این شکلی حیات دیگه. تحییت یعنی مثلا زنده باشی، پیرشی، عمر طولانی بکنی. ما بچه بودیم بودن پیرشی اینقدر بدمون میومد، هنچی پیرشی، بعد فهمیدیم منظورشون این بوده که یعنی تو جوانی سقط نشیم، مثلا دوره عمر بکنیم. منظورشون بیچاره خوب بوده، ما بعد میفهمیدیم دارم نمیفهمیدیم. بعضی تو شهرها دیدین اینجوری سلام میکنن، سلام علیکم، خدا حافظ، شما خوب هستین؟ دیدین؟ آره کیا کدوم شهرها اینجوری هم مثلا کجا؟ لورها میگن دیگه، کی برای شهری که تو همون سلام، سلام علیکم، خوب هستین، خدا حافظ شما، اینا شنیدین؟ بیرجندیان اینو میگن دیگه. کیا؟ یزدیان میگن دیگه، قلپایگان هم میگن، بقیه دیگه همه تهرانی هم شمرون هن. آره ایش در داد نیستن. آره ما واقعا تو بچگی چیزایی برای آدم مطلب میشه، یکیش این بود. میرم تو خونه کسی سر کن خوب این خدا حافظ شما بی... تو زنم بودم خیلی بیتربیتی، خیلی بیتربیتی. آدم به مهمون میگه خدا حافظ شما، بعد بیتربیتتری که بس که میگه خدا حافظ ادامه هم میده حرفتو، خانواده شدارن خوبن خدا حافظ شما، باز دوباره هم خدا حافظی میکنی. این جزی از سلامه که خدا اینه حافظ شما، نه که مثلا زود برین و اینا. من نمیدونستیم، منم خود اهل سوال کردن نبودم، خودم خواستم تحلیل بکنم ولی چی بزن اینو میگم. بعد هم میبینیم که کلن لا اتشخص و لر منن بر. این یه نکته، تحییت از حیات میاد. دعای دیگه هم بود مثلا همین یه خدا حافظه. بعضی وقتا یه سه دیگه میگفتن نمیفهمیدیم منظور چیه. بعضی از اینجای حکیمانه بودن، خدا تمامی رفتگان رو بیامرزه. پدر بزرگم مثلا یه وقتی نشسته یه جملاتی میگفت، همیشه بودن پیر قدیم گفت، من فکر پیر قدیم شخصی بوده مثلا اون خیلی دیگه پیر بوده. ولی جملات یادم، یه بار داشتم میرفتم آرایشگاه، نشستم رو صندلی، فهمیدن که کجا میرم، گفتم دارم میرم آرایشگاه، میرم موهامو اصلاح کنم. گفتن که چند وقتی بار میگی؟ گفتم مثلا ماهی بار. گفتم ماهی بار میری موهاتو اصلاح بکنی، چند وقتی بار خودتو اصلاح میکنی؟ من همیشه میرفتم آرایشگاه صحبت بگو بخندی تو را ساکت، اونجا ساکت، موهامو کوتاه کرد ساکت، اومدم خونه ساکت. که انقدر برای ما مهم ظاهرمون خوب باشه، ماهی یه بار میریم موهامونو مرتب میکنیم، باطنمون هم انقدر مثلا ماهی یه بار مرتب میشه، نه فقط همین ظاهره مرتب میشه، باطن هر روز خودم میگم بدتر از دیروز. یه بار دیگه آدمه فهمیدن که علی جان پیر قدیم گفته که آدم وقتی میخواد صحبت بکنه 30 پله اینجا هست، این حرف از هر پله‌ای که رد میشه ثبت میکنه ببینه که بیاد یا نیاد. باور کنید من همین الان دارم با شما حرف میزنم، تلقی میده که مثلا حرف از اینجا میاد این 30 پله رد میکنه، رو پله 29 پله 30 لذا فراوان شده حرف رو پله 30، یعنی پشت دارم برگردیدم رفته پایین، بعد احساس کردم خیلی دنیا آخرت تو همون بوده که نگم اون حرفو. واقعا یه جایی حتما پیش اومده، آدم میشه میخواد بگه نمیگه، بعد احساس میکنه چقدر خوب شد نگو. لا تقل ما لا تعلم، نمیدونی نگو، بلا تقل کل ما تعلم، آره هرچی هم که میدونی لازم نیست بگی، یه وقتی زی میدونی میگه فسادی درست بگی، نمیخواد بگی نه من راستشو گفتم. خب آدم نادون اینه، آدم نادون هر راستی رو میگه، عاقل باشه هر راستی جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. هیچ این راستی مثلا یه آقا مثلا دو نفر با هم ازدواج کردن، حالا مثلا این خانم داشته میومده تو راه کسی مزاحمش شده، شوهرش هم خیلی آدم شکاک و حساسی، خانم داشت میومد تو راه یه نفر مزاحمش شده، گفتم راست میگم خدا شاهده خودم با چشمان دیدم، کورش اون چشمات که نبینی دیگه از این به بعد. بعد چی الان گفتی؟ من گفتم شوهرشه بدونه، قابل شوهر هزار تا شک به این بدبخت میگه، دیگه میخواد بریم بیرون نرو دوباره مزاحمت میشن. زندگی رو سیاه کردی با یه جمله بیجا، با یه حرف بیخود. اصل بر گفتنی یا نگفتنی؟ اصبر نگفتن، اصبر حرف نزدن. نه ما میمیری اگه حرف نزنیم، که مشکل ما همینه، مشکل ما اینه که اگه حرف نزنیم، تا حالی که دین به ما گفته حرف زیادی باعث مردن میشه، ده حرف نزدن باعث مردن، بی خود گفته در قرن 21 بودی از یه روزی 12-13 ساعت حرف نزنیم، بی دیگه هیچ 12 ساعت حرف بزنیم تبریک میگم. یوم یلقونه، در اون روزی که ملاقات میکنن، یوم یلقونه یعنی کی؟ متعلقش آقا برزخ زمان قیامته. کیا همه به لقا، کی همه به لقا میرسن؟ قیامت. لقاء الله زمانش قیامته، همه میرسن. آره آقا علی در مورد کفار ما آیات دیگری داریم، در مورد کفار داریم که انهم عن ربهم یوم اذن چی؟ لمحجوبون. در مورد کفار داریم که اینا در قیامت از خدا چی هن؟ محجوبن. یعنی قیامت شده اینا گوشیشون دستشونه چیکار میکنن؟ پیامک میزنن و از خدا چی هن؟ محجوبن. و خدا هم اینا که پیامک میزنن رو به درگاه خودش انشالله راه نمیده و میگیره اونا رو دونه دونه میندازه جهنم به علاقه به الهی. خب ها چی بکنیم؟ پس این آیه انها من ربهم یوم اذن لمحجوبون پس با لقاء الله در تعارضه. نه خیر، در قیامت امکان لقا برای همه است، اما اینا انقدر بدبختن که با این که میفهمن که زمان لقا الهی، لقا نه که خدا رو میبینن، یعنی خدا رو درک میکنن و حس میکنن، انقدر گناه کردن که با این که میدونن الان زمان درکه، اما از این درک چیه؟ چیه؟ محروم و عاجزن. نه اینکه انهم ان ربهم یوم ذل مجروم، یعنی که یک عده قیامت به لقاء الله نمیرسن، همه در قیامت به لقاء الهی میرسن، اما یک عده میفهمن درک میکنن، یه عده نمیفهمن و درک نمیکنن. اوضاع مردم در قیامت چجوریه؟ اوضاع مردم در قیامت سرآغازش اون زمانیه که میخوان عمر آدم ها رو به پایان برسونن. از اون وقتی که آدم ها میخوان بمیرن سرنوشت ها مشخص میشه. یک عده الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، خیلی تر و تمیز و پاک و طیب، یقولون سلامون علیکم، به اینا سلام میکنن و خیلی تعویلشون میگیرن. از همون موقعی که تتوفاهم الملائکه، ملائکه میخوان جون اینا رو، اینا سهلیشون از همین الان آغاز شد. الان سهل، برزخ سهل، قیامت سهل، بعدم بهشت. یک دم کارشون سخت و صعبه. اکی بعد وقتشون آغاز شد، از همون موقعی که میخوان جون بدن. الذین توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، به صورت و به پشت اینا میزنن که جونشون رو میخوان بگیرن. مثلا جون گرفتن همراه با چی؟ جون گرفتن همراه با یه جور زجر عجیب و غریب. حالا تصور کنید خدای نکرده این جور جون گرفتن، ترس ناشی از اینکه جونم رو اینجور میگیرن، بعدش چه خبره؟ این سهلی و سختی از همون زمانی که انسان میخواد جان بده آغاز میشه. ما در مورد جان دادن مؤمنین داریم که روایت حضرت میگن جان دادن برای مؤمن چیه؟ مثل این که از این پهلو به اون پهلو بشه. اتفاقا خیلی کیف داره آدم ببینه وقتی خوابه از این پهلو به اون پهلو میشه، انگار دوباره یه خواب جدیدی، یه کیف جدیدی داره میبره. بعضی روایت میگن جان دادن برای مؤمن مثل بوییدن یک گل خوشبوه، یه گل خوشبو طوری جان میده. و بسای دیگه از اون برم داریم که جون دادن از پا طرف میخواد جون بده، گویی که دارن از زیر ناخونش جونشو میگیرن و نابود میشه، پرپر میزنه تا جونشو تعویض بده. اینا که این شکلیان، اینا که یوم یلقونه سلام هست تحییتشون و عد لهم اجرا کریما. این که عد به صورت ماضی اومده یعنی خدا کی برای اینا آماده میکنه؟ بذار فهمید کی آماده میکنه؟ از قبل. این که یک چیزی از قبل آماده بشه، اعداد یعنی آماده سازی از قبل، دو تا ریشه میتونه داشته باشه. این گاهی اوقات از عجزه، مال انسانه. چرا میگیم از عجزه؟ مثلا یه نفر به شما میگه آقا ما مثلا فردا شب میخوام بیام خونه شما شام، 8 نفر هم هستن، شما از کی باید شروع کنی آماده شدن؟ الان مثلا از کلاس رفتی باید بری سری خرید انجام بدی، بعد مثلا فردا صبح اینا آماده بکنی، قبل از ظهر سالاد آماده بکنی، از این تلفن ها بکشی بذاری توی یخچال، بعد از ظهر مثلا غذا رو بذاری تا غذا آماده میشه گردگیری بکنی و مثلا جارو برقی بکشی. همین است دیگه. آره این کار داره چی بپوشی؟ اونو نگفتی. بعد اون وقت کار انجام بده دیگه. برای چی از الان شروع میکنی؟ چون ما عاجزیم دیگه. مثلا فردا شب ساعت 7 مهمون بخواد بیاد، نمیتونیم 6 و نیم شروع بکنیم گوشت الان بخریم، برنج آماده بکنیم. بعد از این عجزه، انسان از قبل آماده میشه، مقدمات آماده میکنه چون عاجزه. در مورد خدا علیه عز و جل این معنا، خدا چرا از قبل آماده میکنه؟ این ناشی از چیه؟ اکرام، احترامه. احترام گذاشتم بهت که پیشاپیش برات آماده کردم. این یعنی احترام به اون مهمان. و از اون طرف مهمون خیالش الان به شما میگن که اجر شما آماده است. کجاست؟ چشمتو باز کن، اجر آماده است. یعنی دیگه شک کم نکن که حالا ما انجام میدیم خدا اجر هست چیزی با نه اونجوری شما بگی اجر آماده نشده، مثلا امکانات نبود، نمیدونم نیومده بودن این پیمانکارا، کار قبول نشد. این چیزا نیست دیگه، قطعا هست. خدا میگه آره قطعا هست، شک نکن. بفهمید سوالتون شما؟ نه، متعلق یوم یلقونه قیامته. بله بله، قیامتی که همه انسان ها ظاهر میشن، یوم تبل السرائر. خب این دعایی که مرتبطه با هم بشنویم.
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا.
اللهم صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا ابتدای آیه شریفه 45 اومد که با آیه 46 در یک راستا هستن. یا ایها النبی، ای پیامبر، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. در آیه شریفه 45 خب ابتدای این صفات پنجگانه که برای پیامبر نازنین و نورانیمون نام برده، شاهد، مبشر، نذیر، داعی و سراج، که حالا در مورد هر کدوم یه اشاره خواهیم کرد. این که پیامبر شاهده، بستر شهادتش و مشهودانش کیا هستن؟ یه پیامبر شاهده یعنی گواهه، بستر شهادت او برای تحمل دنیاست، برای ادا عقبا. تحمل شهادت یعنی چی؟ تحمل شهادت یعنی چی؟ یعنی دیدن و به خاطر سپردن دیگه. وقتی میگیم دنیاست یعنی اون محلی که موضوع مورد شهادت چی شده؟ در اونجا واقع شده. شما وقتی یه رفتاری رو میبینی و به ذهن میسپری، این میشه تحمل شهادت. بعد که در دادگاه حاضر میشه این رو میگی، این میشه چیه شهادت؟ ادای شهادت. درسته؟ پس پیامبر به عنوان گواه در دنیا موضوع شهادت رو تحمل میکنه، اخذ میکنه، در عقبا چیکار میکنه؟ ارائه میکنه و ادا میکنه. درسته؟ بله. نشیده بودین تحمل شهادت؟ نه. شنیدی؟ من هرچی میگم شما میگین ما نشیدیم. آره دیگه، تحمل نه به من تحمل که مثلا میگه من دارم خیلی قصه تحمل میکنم. تحمل یعنی این دیدن و ضبط کردن و به خاطر داره تحمل میکنه، یه روز ذهنش تحمل میکنه، اینو روز ذهنش نگه داشته، این تحمله. نه اون تحمل به معنی که مثلا یه جور با سختی همراه بودن و اینها. آره دیگه، برای اصطلاح حقوقیه. هیچ کس اینجا حقوقی نیست نه؟ واقعا. دو، مشهودان حضرت در قیامت کیان؟ خب حضرت شاهده، مشهود کیه؟ این خاصیت پیامبر نازنین ماست. یک، امت اسلامی. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 105 رو عنایت کنید. سوره مبارکه توبه جزء 11 آیه شریفه 105 چند؟ 123 203. آره دیگه، جزء 11 باید 203 برمیشه. آوردین؟ ببینید، و قول عملو، پیغمبر بهشون بگو هر کار میخواد بکنید بکنید. فسیر الله عملکم و رسوله، خدا و بر مؤمنون هم حالا داره چون اونم شاهدن، خدا و رسول عمل شما رو چی؟ میبینن. مؤمنین هم میبینن. برخی از افراد جامعه اسلامی نسبت به اعمال برخی دیگر حکم چی رو دارن؟ شاهد رو دارن ها. یعنی برخی از آدم حسابی ها نسبت به غیرش خودشون باز چی هم؟ شاهدن ها. یعنی گواه خدا در قیامت مثلا به ایشون بگه خب بیا شاهد باش، شهادت بده بر اعمالی که مثلا غلامی انجام داده، اینا میشن شاهد. این شهادت بر اعمال امت اسلامی. اما یه شأنی برای پیامبر عزیز ما هست، اون اینه که شاهد بر انبیاء سابق هم حضرت هستن. خب شما اینجا میتونید بگید که پیغمبر که اون موقع نبودن. کجا نبودن؟ اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور منه. پیغمبر من نبودم، تو بودن رو به چه معنی دست آگه؟ مثلا حضور فیزیکی مد نظر تاره، من حضور فیزیکی نداشتم. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 41 رو عنایت کنید. جزء 5 سوره مبارکه نساء آیه شریفه 41 آوردین؟ ببینید، فکیفه ازا، حالا چطور خواهد بود؟ منظور حال کفار و حال مردم و اینها. فکیفه ازا جئنا من کل امتن به شهیدن، وقتی از هر امت یه دونه گواه میاریم، از هر امت یه گواه میاریم، یعنی کیا؟ یعنی انبیا. گواه هر امت پیامبرشه. و جئنا بکه، و توی پیامبر رو میاریم، علا ها اولائه، یعنی بر این شهیدها، بر این شهدا که انبیا باشن، چی؟ شهیدا. تو اون وقت چی؟ تو شاهد بر همه این گواهانی، یعنی شهادت بر انبیاء سابق با پیامبر خاتمه. پس پیغمبر اگر یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، برخلاف انبیاء سابق شهادت تو اختصاص به امت خودت نداره، امت خودت هست، انبیاء سابق هم هستن. شاهدن و مبشرن و نذیرا، مبشرن و نذیرا رو با هم آوردیم. پس تفسیر و تنذیر ناظر به دو تا صفت انسانه. برای چی پیامبران مبشر و منذرن؟ برای چی بشیر و نذیرن؟ چرا؟ ما انسان ها دو تا خاصیت داریم، مبشر بودن پیغمبرا ناظر به یه خاصیت، نذیر بودن ناظر به یه خاصیت دیگه. اون خاصیت ها چیه؟ ما آدم ها جالب خیریم و دافع شر. انسان ذاتن جالب خیره، یعنی جلب کننده خیر، و دافع شر و دوست داره شر را خودش بکنه. وقتی مبشرن خیرها رو میگن و جلب خیر، اهل جلب خیر بودن و جالب خیر بودن ما رو تحریک میکنن با خاصیت مبشر بودنشون. از اون ور خاصیت دافع شر بودن ما رو با منذر بودن تحریک میکنن. به ما میگن دوست داری خیر رو جذب کنی؟ میگم آره. میگم فلان چیز خیره، این میشه مبشر. به جنات تجریم تحت الانهار میدیم ما، و رضوان من الله اکبر میدیم. این اون جالب خیر بودن آدم رو تحریک میکنه که اینا رو به سمت خودش بکشه. از اون طرف آدم ها شر رو دوست ندارن، دوست دارن بدی رو از خودشون دفع کنن. میگن دوست داری بدی رو از خودت دفع کنی؟ فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز بده، اینا رو خودت دور کن. این هم میشه دافع شر. پس مبشر بودن ناظر به صفت جلب خیر ماست، منذر بودن ناظر به صفت دفع شر ما. بله شما فرض کنید انبیا بیان مثلا ناظر به چیزای تبلیغ بکنن، اصلا اون چیزایی که انبیا میگن برای ما انسانای جمعیتی اصلا چی هست؟ به چه دردی میخوره؟ باید یه چیزی رو تبلیغ و ترویج بکنن که ما احساس بکنیم باش یه ارتباطی داریم، یه انسی داریم، برامون اهمیت داره. ولی یه موضوع پیش با افتاده باشه، حالا چه اهمیتی داره؟ بود بود، نبود نبود. نه، باید یه چیزی باشه که توجه ما انسان‌ها رو جلب بکنه، نسبت بهش حساسیت نشون بدیم. بعد می‌فرماید و داعیاً الی الله بإذنه و سراجاً منیرا. چهارمین صفت چیه؟ داعیا، شاهدن، مبشرن و نذیرن. چهارم چی؟ و داعیان. این که تو داعی هستی، داعی معناش مشخصه، یعنی چی؟ دعوت کننده دیگه. ما وقتی میگیم و داعیان الالله، سه تا محور تو دعوت باید دید: اصل دعوت، نوع دعوت و ابزار دعوت. اصل دعوت برای پیامبر ما آنچه که در قرآن اومده تصریح میکنه، مثل همینجا که تو پیغمبر چی؟ و داعیاً الالله، تو دعوت کننده مردم هستی به سمت و سوی خداوند، تو مردم دعوت میکنی به سوی ما. نوع دعوت چجوره؟ خب تو پیغمبر میخوای دعوت بکنی، روح حاکم بر دعوت تو چیه؟ اون نورافکنی که فضای دعوت رو روشن کرده. سوره معرکه حضرت یوسف علیه السلام داشتیم: قل هذه سبیلی، راه من اینه، ادعو الالله علا بصیرتن انا و من تبعنی، من و هر کس که تابع من باشه روح حاکم بر دعوت شیه چیه؟ بصیرت دیگه. هستی؟ سکوت کردین همه. در ارتباط با نوع دعوت، قل پیامبر حاضهی سبیلی، راه من اینه، چیه؟ ادعو الالله، دعوت به خدا میکنم، علا بصیرتن، داری مینویسین؟ بر مدافع داری مینویسین، چکار میکنین؟ علا بصیرتن، من با بصیرت دعوت میکنم، سر کسی و کلاه هر این بنده خدا که بلد نیست ما چی بگیم میگه باشه، اون بلد نیست. تو که میدونی استدلالی که داری میگی درست، آیا حالیش نمیشه همینم بگیم جذب میشه. خدای ناکرده اولا که این دروغه و این برکت نمیکنه، ثانیا یه روز متوجه بشی تو دروغ گفتی که به همه چی شک خواهد کرد. راست شو بگو، علمش کمه، علم او کمه، تو او را رشد بده. ادعو الالله علا بصیرتن انا، من پیغمبر و من تبعنی، هر کی تابع منه باید مردم با بصیرت دعوت بکنه. کسی که هر پیچوندن مردم و سر کار گذاشتن و جنس دست سوم و چهارم و پنجم عقیدتی به مردم دادن هست، این من تبعنی حساب نمیشه. جنس بنجل تو عقیده به مردم دادن پیروی از روش پیغمبر نیست. حالا ببینید کار اونه که تبلیغ میکنن چقدر سخته. حرف حساب، حرف جدی، حرف درست، طرف احساس بکنه صد روزه ای لعرف به هم میخوره. بعد در اختیار این پر میذارم شما بفرمایید، یه چیزی میگه صد رفت به زی لعرف میگه برو خونه من بعدن میام. خب این حرف غلطه، اصلا من البیخ غلطه. تمتراغ میگه، بعد تذکرم که میدی ناراحت میشن. نه، منظور من این بود که اونجاش که اون بود با اون یکی جاش که این بود، یا تعبیری که داری میکنی یک واقع جور در میاد، دو تمام مخاطبای اینو میفهمن. مرد باش، بگو مطالعه نکردم. یه بار گفتم اما باز میگم، یکی از شاگردان ممحض و قوی و زبردست آیت الله ازماخویی یه فردی بود به نام آیت الله شیخ علی آقای فلسفی، میرزا علی آقای فلسفی. کسی اسمشون شنیده؟ کی؟ اسمو که الان من گفتم همه شنیدی. یعنی مثلا میدونی کی بودن، کجا بودن، چیکار میکردن؟ اون عاشق محمد تقی داداش ایشون بوده که خطیب معروف های فلسفی معروف که برادر ایشونه. این مرحوم میرزا علی آقا مشهد بودن، درس خارج درجه یک، انقدر متواضع بودن دیوانه میکردن. خیلی هم با آیت الله مروارید رحمت الله علیه با هم دوست بودن. با فاصله کمتر از یه سال هم از دنیا رفتن، هر دو هم کنار هم دیگه دفن شدن. میدونید کجاست جای دفنشون؟ از صحن آزادی که تشریف میبرید، خب کنار ایبون طلای صحن آزادی میخواید به سمت حرم برید، اونجا که آقایون خانوما میتونن با هم وارد بشن، خانوما میرن سمت راست، آقایون مستقیم میرن وارد میشن. اون سمت چپ پایین زاده عاشق حسن علی مروارید و میرزا علی فلسفی رحمت الله علیهما. خب این آیت الله فلسفی بسیار آدم باسوادی بودن، فوق تو فقه و اصول و اینا، آدم بسیار نورانی متواضع. ایشون یه وقتی میرن یه جایی، یک مراسمی بوده، اون فرد میگه که درخواست میکنیم از حضرت آیت الله رزما فلسفی که مرجع تقلید بودن دیگه ما رو به فیض برسونن و اینها. ایشون میفهمد که من برای صحبت در اینجا مثلا مطالعه نکردم، مرجع تقلید و مطالعه یک دونه صلوات بلند که آشقا مثلا بده. از این آدم ها هستن گرم میکنن بی خودی، یعنی حلکی شلش رو زیاد میکنن. چون فهمن خب من مطالعه نکردم، میگن آشقا صلوات بلند، آشقا شما مطالعه شون، فهمن خب من مطالعه نکردم برای این جلسه. نه که فیلم بازی کنن و واقعا اینجوری میگن. یارو میگه آقا انقدر صلوات بفرستین تا آشقا برن منبر. از این زیگیلا هستن اینا، شروع میکنن الله بزن الله بزن دیگه دست آشقا آشقا بفرمایی به زور پیره مرد کمر خمیده رو بلند میکنن که شما برید سخنرانی کنید. شون میرن بالای منبر میگن بسم الله الرحمن الرحیم، من برای صحبت در اینجا مطالعه نکردم و صحبت بدون مطالعه حرام کردن وقت مردم و این حرامه و سلام علیکم و رحمت الله. میان خب حالا الان به من همین الان بیا اینجا 10 تا منبر، بیا 5 ساعت اینجا حرف بزن، 10 ساعت اونجا، 20 ساعت اینجا، میرم یک سر فکر میزنم. اصلا مطالعه خود مطالعه هم من اصلا مطالعه ندارم. یه دیگه آدم یه دو تا 2000 بذاره تو جیبش، جیرین جیرین، برای اون که جیبش پر از ایرانچک و پر تراوله، ملقم بزنه از جیبش صدا در سر، صدا مال آدم بیمایه است. بله مایه داشت میان پایین همجوی ایران یه مطالعه نکردم. آخه مخاطب رو انسان بشناسه، یه حرفی رو برای او محیا بکنه. حالا یه وقتی از آدم یه جایی میرسه چه هست میشه، جلسه رفتیم ما، بعد اونجا اولش قرآن خوندن و یه جلسه خصوصی به آدم های محترم بودن، بعد یه حدیث میخونن، بعد جلسه رو شروع میکنن. من مهمان بودم، به اون فردی که همیشه حدیث ما بودن یه حدیث ما گفتش که آقای دکتر بخونن.
اصلا خواهش میکنم استفاده. گفت نه نه ما دوست داریم شما یک حدیث برام بخونید. حالا ارادت داریم مشکل نداره اگه کسی کسی نازه. یه حدیث خوندم من دیگه اصلا عجب فلان چه حدیثی کلی بودم برای موضوع دیگه. اگه اشکال نداره من الان اومدم که اون موضوع رو بس بکنیم، یعنی حدیث رو بزنیم کنار کارمون انجام بدیم. یه وقت خودم یه جایی میره مثلا موردی جمع خانوادگی میگم آقا مثلا عید قدیر یک حدیثی در مورد امیرالمومنین، این اشکال نداره آدم بلد باشه بخونه، ولی که شما میگن بیا سخنرانی کن تو این مناسبت برای این مخاطب در این زمان و مکان چی اومده که حالا چیزی میگیم، این خیانته. باعث الله من دیگه برای خودم میگم اینا رو. نوع دعوت باید علا بصیرته باشه، حرف حساب. ابزار دعوت چیه؟ خود الا سبیل رب بکر مردم رو دعوت کن. یک، بله حکمت. دو، بر موعظت حسنت. سه، بجادل هم بلتی هیه. بعضی خیلی حکمی هم، خیلی استدلالی هم، بهشون استدلال کن. بعضی خیلی بعضی هم، بگو مثلا مرحوم آقای نخودکی اینو گفته قبول میکنه. خیلی بعضی و دلی هم، برخی هم جدلی هم. جدال احسن کن باهاشون، مقبولات حقشون رو بگیر با همون با. بگو مگه نمیگید اینو قبول دارم؟ خب این درست، این درستی که شما دارید بگید با این حرف دیگه که میزنید جور در نمیاد. بعضی ها حکمت، بعضی ها موعظه، برخی ها جدال حسن و جدال احسن. مردم متفاوتن، با همه مردم یک جور حرف، ابزار دعوت متفاوته. هدایت و رهبری نسل جوان یادتون بیاد در گفتار، نسل جوان امروز، نسل جوان دیروز، نسل سه تا نسخه متفاوت دارن. نسل جوان دانشگاهی، نسل جوان حوزوی، نسل جوان کارگر ما، نسل جوان غیر. نگاه کن مخاطب کیه، برای این مخاطب حرف آماده کن. یه نسخه عامی برای پیر و جوان و کوچیک و بزرگ و زن و مرد و باسواد و بیسواد و وقتی حرف میزنیم هیچ کس این وسط مخاطب خاصی این حرف نیست. بفهمید استدلال جدال حکمت. ما از اول شروع میکنیم، من یه حرفی رو میگم شروع میکنم استدلالاشو برای شما گفتن. یک، گاهی اوقات شما خیلی دلی هستید. من میگم آقای بهجت اینو گفتم، میگه آقای بهجت گفته، من دیگه هیچ حرفی ندارم انجام میدم. یه وقت هست من استدلال میکنم، شما میگید قبول ندارم. من میگم شما چی قبول دارید؟ میگید 1 2 3 4. اون چیزایی که قبول دارید و درسته رو میگیرم، با همونا باهاتون حرف میزنم. این میشه جدال. یعنی حکمت از گوینده آغاز میشه، جدال از شنونده.